بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در ابتدای جلسه آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه بزرگواران رو داریم در این ماه عزیز رجب. انشالله خدای متعال و برکت آقا امیر المؤمنین همه ماها را مشمول رحمت بیکران خودش در این ماه قرار بدهد و انشالله اعمال و عبادات ما رو ذخیره قبر و قیامتمون قرار دهد. صلوات دیگری خط بفرمایید. خب در ابتدای جلسه درخواستم اینه که اعزان انشالله گوشیاشون موبایلاشون رو حالت بی صدا قرار بدن که انشالله در واقع اون تمرکز جلسه به هم نخوره. خب رسیدیم به این فراز که حضرت فرمودن و عود نفسک تصبر علی المکروه، و نفس خودت رو عادت بده که در برابر ناخوشی ها تصبر ببرزه، که فرق صبر و تصبر رو اشاره کردیم، گفتیم تصبر یعنی خودت رو به حالت صبوران در واقع خود را به حالت انسان صبور واداشتن. و نعم الخلق و التصبر فی الحق، چه خوب اخلاقی است این حالت تصبر، اونم در مسیر حق و درست، چون خیلی ها هستن تو مسیر باطل اهل صبر و تصبرن. اینجا قید فل حق رو حضرت میزنن و بعد فرموندن و الج نفسک فی امورک کلها الی الهک، در همه امور، نه فقط امور مشکل، در همه امور خودت رو به پروردگارت بسپار، به خدایت بسپار، گویی که این خدای توست و این خداگویی فقط توی مخلوق رو داره، همه امورش رو چیده فقط برای مصلحت تو و منفعت تو. فَإِنَّكَ تُلْجِئُهَا إِلَى كَهْفٍ حَرِيزٍ وَمَانِعٍ عَزِيزٍ، که اگر چنین کاری بکنی گویی خودت رو سپرده ای به یک پناهگاه مطمئن و یک مدافع شکست ناپذیر و نیرومند، که مفصل در مورد این فراز صحبت کردیم. یه صلوات خط بفرمایید. در ادامه میفرمان که و اخلص فی المسألت لربک فإن بیدهی العطاء والحرمان، در طلب کردن از خداوند خالص باش، چرا که بخشش و محرومیت هر دو فقط به دست اوست. و اکثر الاستخاره، و بسیار طلب خیر کن. خب ما در مباحث توحید رو آیون متکلمین پنج قسم میکنن. میگن ما یه توحید ذاتی داریم، یعنی اینکه یه خدا بیشتر نیست، حالت خود توحید ذاتی مراتبی داره. قبلا هم اشاره کردیم فرق واحد و احد. واحد یعنی اینکه خدا شریک نداره، احد یعنی اینکه ذات الهی هم بسیطه، خدا جز نداره. اینا همش میشه توحید ذاتی. یه توحید صفاتی داریم که در خدای متعال همه صفات عین ذاته و همه صفات عین همان. ما چیزی به نام کثرت صفات در خدای متعال نیست، صفات زائد بر ذات نیست، اینم بهش میگیم توحید صفاتی. یه توحید افعالی داریم که آیه قرآن می فرماد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یعنی هر فعلی تو این جهان رخ میده فعل خداست، هر اتفاقی تو این جهان رقم میخوره این فعل خدای سبحانه، و این نافی اختیار انسانم نیست. بحث الانمون نیست که بخوام در موردش بحث کنیم، برخلاف تصور جبریون که از توحید افعالی استفاده جبر کردن، نه توش جبر در نمیاد. یه توحید دیگری داریم که الان موضوع بحث ماست، بهش میگن توحید ربوبی. توحید ربوبی یعنی کارگردان هستی فقط خداست. این که میگم ریشه قیچی دست کیه؟ دست خداست. درسته من میرم پیش پزشک، پزشکم بیماری من رو معاینه میکنه، تشخیص میده، دارو میده، ولی اینا همش دست خداست. اگر خدا ارادش نباشد این پزشک تشخیص درست نمیده. یادم نمیره یه آقایی روی پزشک، خیلی از این پزشکای سرشناس بود در حوزه مغز و اعصاب، تلویزیون دعوت کرد باش مصاحبه میکرد. ایشون میگفت من بارها شده بیمار آمده پیشم، اشتباه تشخیص دادم، دارورم اشتباه دادم، ولی بیمار خوب شده. خودش اذعان میکرد، گفت بعد که خوب شده و آمده من تشخیصم اشتباه بوده، دارورم اشتباه دادم، ولی بیمار خوب شد. همه اینا دست کس دیگریست. ما مأموره به یه تکلیف دیگه، مأموره به یه وظیفه هستیم، ولی کار دست کس دیگریست. به این میگن چی؟ توحید ربوبی. لا مؤثر فی الوجود الا الله که به توحید افعالی برمیگرده، توحید ربوبی یکی از شاخه ها و میوه های توحید افعالی است. ولی برای همینم شیعه از همین توحید ربوبی استفاده میکنه و میگه حکومتم فقط به اذن خدا واگذار میشه، امامت امر انتخابی نیست، چون هدایت مردم یکی از شؤونه چیه؟ توحید ربوبیه. ولذا خدای متعال فقط حق دارد مشخص کنید امام مردم کیه و به اذن او فقط میشه تصرف کرد. لذا هیچ کسی بر فرد دیگری ولایت نداره مگر به اذن الله. این فإن بيده العطاء والحرمان یعنی چی؟ یعنی توحید ربوبی. خداست که مصلحت میداند به یکی ثروت میده، به یکی فقر میده، به یکی بیماری میده، به یکی سلامتی میده، به یکی بست رزق میده، به یکی قبض رزق میده. بی حکمت نیست، همش بر اساس حکمته، همش بر اساس حکمته. حضرت میفرمان حالا که فهمیدی دادن و ندادن دست خداست، قبلش هم فرمودن این خدایی که خدای توه و هوا تو رو داره، حالا پس چی کار کن؟ و اخلص فی المسئلت لربک، خالصانه فقط از خودش بخوا. خالصانه یعنی چی؟ یعنی همین توحیده، یعنی بدان کار دست کسی دیگه نیست، پس فقط از اون بخوا. به این میگن توحید عبادی، توحید در عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این قسم پنجم توحیده. قسم پنجم توحید ثمره اون چهار تا توحید قبلیه. اگر کسی توحید ذاتی رو قبول داشت، توحید صفاتی رو قبول داشت، توحید افعالی رو قبول داشت، توحید ربوبی رو قبول داشت، یعنی میگه باور داشت، باور قلبی نه فقط ذهنی، باور قلبی داشت، خود به خود اهل توحید عبادی میشه. توحید عبادی آیش اینه ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط و فقط بندگی تو رو میکنم، فقط و فقط اما از تو میخوام. اگر جای دیگری هم میرم چون تو گفتی برو، ولی میدونم کار دست خودته. تو گفتی صبح به صبح از خونت برو بیرون دنبال رزق، ولی بدون رزقو من میدم، ولی چون گفتی برو من میرم. تو گفتی برای طلب علم تلاش کن، ولی من میدونم علم فقط در خانه تو پیدا میشه، علم جای دیگری نیست. اگر بنا باشد غیر خدا هم کاری بکنند، فقط به امر اوست، فقط با اجازه اوست. عرض کردم چون خدا اسباب و علل قرار داده، ولی اراده اوست که این اسباب و علل رو توش خاصیت قرار میده. همه ایمون هم تو زندگیمون دیدیم. من گاهی دوستان مثلا میگن بحث حالا مثلا خرید خونه، میگن آقا ما هرچه حساب میکنیم دو دو تا چهار تا با این حقوقا نمیشه خونه خرید. میگم این حرف امروز و دیروز نی، شما از پدر مام که بپرسه همین حرفا میزده، از پدر بزرگی مام بپرسه همین حرف، همشون هم خونه دار شدن. چون رزق کسی دیگه باید بده و میرسونه. متو اخلص فی المسئله لربک، باید خالص بشی، بفهمی کار دست کسی دیگه ای نیست تا بده. و این ربطی به خونه نداره و ربطی به ازدواج نداره. تو همه امور همینطوره. تو همه امور همینطوره. من خیلی آردم میگن پول روز جور میشه، پول زیارت جور میشه. نه، پول بقیه کارام جور میشه. اگر کسی باور داشته باشه که اینها همش دست خداست، همش اگر خیرش درش باشه جور میشه. برای همین میفهمون و اکثر الاستخاره. ما مأموریم بر اساس ظواهر عقلی و عرفی تلاشمونو بکنیم، چون هم خود خدا دستور داده، ولی نتیجه و آنچه که خیر ماست باید بسپاریم دست خودش. اگر کسی خالصانه از خدا خواست که خیرشو براش مقدر کنه، قطعا خدا خیرش رو مقدر می‌کنه. این سنت الهی. ولی از تو روایات داریم در دعا برای خدا تعیین مصداق نکنی، برای خدا تعیین تکلیف نکنی. حالا بعضی ها فکر می‌کنن خیلی زرنگن، گفت خدا یا خیر منو در ازدواج با این آدم قرار بده، خدا یا خیر منو تو خریدی این خونه قرار بده. شما از خدا بخواین هرچه خیر دونه بدون بده و بخواین از تأخیر اجابتم حالا ناامید نشین، حالا چون بهش میرسیم تو همین نام است که حضرت میفرمون اگر دعات با تأخیر اجابت شد گردن خدا نگذار، یه حکمت یا خودت مقصر یا یه حکمتی توشه که بعد اونجا میفرمون چرا. چی رو؟ خالصانه اصلش اینه، خلوص در دعا، یعنی این که یقین داشته باشید غیر خدا در برآوردن این حاجت تأثیری نداره. ببین ما گاهی بیماریم دعا میکنیم، ولی ته دلمون چیه؟ این دکتر خیلی دکتر حاذقیه، ته دلمون اینه که این داروه که شفا، این داروش خیلی داروی خوبیه، نمیدونم سنتیه صنعتیه چیه. اینا همش وسیله است. خلوص در دعا یعنی این که یک، بدانی غیر خدا در برآورده شدن حاجت شما هیچ نقشی نداره و فقط اوه که مؤثره. دو، بدانی خدا هرچی خیر تو برات مقدر میکنه، شک نکنید در خیر بودن او، ولو اون چیزی که شما بخوای نباشه. نه، همش و اخلص فی المسئله لربک، که بسپارید به خودش. یه نمونه، من اول روایتش رو بخونم بعد نمونه رو عرض کنم. یه روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه داریم، می فرمان مستخار الله عز و جل عبد مؤمن، هیچگاه نمیشه بنده مؤمن از خدا طلب خیر بکنه الا خارله، مگر اینکه خدا خیرش براش مقدر کنه. از این سنت الهیه، مثلا سیاق روایت و اینکه اول آیه با نفی شروع میشه و بعد الا میخوره، یعنی قطعا ردخور نداره. اگر بنده ای از خدا طلب خیر کرد خالصانه، قطعا خدا خیرش براش مقدر میکنه. مصداقش چیه؟ که به ما یاد دادن و گفتن سبک موسا دعا کنید. من اگر درست تو ذهنم باشه باید خطبه 160 باشه این عبارت، یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی بله. صفحه 261 رو بیارید. خود امیرالمومنین داستان موسی رو نقل میکنن. این خطبه 160 در مورد زهد و سیره انبیا و به خصوص پیامبر اکرم صلوات الله علیه هست. اونجا حضرت از چند تا پیامبر به عنوان اسوه یاد میکنن. میفرمان فراز 8 صفحه 261: و ان شئت سنیت به موسی کلیم الله صلی الله علیه و سلم. اگر میخوای دومین اسوه سنیت، یعنی دومین، این دومین اسوهی که میتونم برات بگم حضرت موسی صلوات الله علیه، حیث و یقول، که اون موقعی که این دعا رو کرد. جناب موسی داستانش رو تو سوره قصص قرآن نقل میکنه. وقتی از دست فرعون، یعنی زد یکی رو کشت و از دست فرعون فرار کرد از ترس اینکه خلاصه اعدامش نکنن، رفت به سمت مدین و اونجا خب مدت زیادی تو بیابون بدون در واقع خوراک میرفت و فقط هرچی میدید از این گیاه، از این علفای سبز بیابانی گیرش میومد و میخورد. و تا اینکه رسید به چاه مدین و اونجا داشت استراحت میکرد، دید که خب افراد مختلف میان گوسفنداشون رو آب میدن. دو تا دختر اومدن اینا اینقدر کنار ایستادن تا بقیه آب بدن. رفت جلو گفت مشکلتون چیه؟ گفتن اینجا نامحرم ایستاده و ما میخوایم گوسفندامون رو آب بدیم، با اینا برخورد میکنیم. گفت بزنین خال، خستم بود، میام چند روز در سفر و غذا نخورده و اینها. گفت اجازه بدین من گوسفندادون آب میدم. گوسفندا رو برای اینا آب داد. تعبیر قرآن اینه: فسقا لهما ثم تولى الى الظل. رفت زیر سایه، خلاصه دراز کشید. گفت چی؟ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ببینیم امیرالمومنین چطور این در واقع توصیف میکنن این دعای حضرت موسی رو. میفرمون حیث و یقول رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اون موقعی که جناب موسی دعا کرد گفت خدایا هر خیری به من عطا کنی من محتاجم. والله اینو من نمیگم، امیرالمؤمنین دارن قسم جلاله میخورن، ما سعله الا خبزن یأکله. به خدا قسم موسی اون لحظه فقط یه دونه نون از خدا میخواست، ولی ادب کرد به خدا، برای خدا تعیین مصداق کنه. گفت چی؟ گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، هر چی بدهی من محتاجم. اون چیزی که تو ذهنش میگذشت فقط یه دونه قرص نان بود، ولی ادب کرد. برای چی؟ قرص از میان دنبال یه نون میگشت. لانه کان یاکل بقلت الارض. برای این که تو این مدتی که در بیابان در واقع میگشت فقط گیاه زمین خورده بود. ولقد کانت خضره البقل ترام شفیف صفاق بطنه. اینقدر علف خورده بود که شکمش، پوست شکمش سبز رنگ شده بود. ما توی جمعی بودیم که آقا میگه این حرفا چیه، میگیم چی کسی پوست شکمش سبز رنگ میشه؟ یکی از اساتیده که از اساتید خیلی ترازی کشوره و دکترای خون آنکولوژی داره گفت اتفاقا کاملا میشه. و بعد خودش نمونه بیماراشو گفت، گفت که اینا وقتی یه نوع گیاه مثلا این در واقع غذاهایی که رنگ دانه داره رو مرتب مصرف میکنن و هیچ مصرف دیگه ندارن، کاملا اولین جایی که آثارش ظاهر میشه پوست شکم. لهزالهی و تشذب لحمه. میگن از بس این گوشت بدنش آب شده بود و چربی های زیر شکمش آب رفته بود، این کاملا این در واقع آثار سبزی بر شکمش ظاهر شد. جناب موسی از خدا یه قرص نان میخواست ولی ادب کرد، برای خدا تعیین مصداق نکرد، گفت خدایا هر خیری به من بدی من محتاجم. خدای متعال چیکار کرد؟ زن بهش داد، خونه بهش داد، 10 سال به شغل داد. از همه مهمتر تحت تربیت یه پیامبر قرارش داد به نام شعیب، که ثمرش چی شد؟ نبوتش بود. اصلا همه این تقدیر، این که بزنه یکی رو بکشه و فرار کنه و همه اینا، برای این بود که این بیاد 10 سال تحت تربیت شعیب قرار بگیره و آماده مقام نبوت بشه و خدا چنین مقامی بهش بده. اگر 100 سال دیگه هم در مصر میمون به مقام نبوت نمیرسید. باید تربیت میشو، شغلا اینا بهانه بود. پس ببینید این که میگه تو خیر دا بسپار به خدا تا خدا برات مقدر کنه، اینه. جناب موسی چنین کاری کرد. در روایت داریم امام باقر صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، رفتن عیادت جابر ابن عبدالله انصاری، خب صحابه معروف پیامبر، که خب پیامبر اکرم بهش بشارت دادن، گفتن تو تا خلاصه نسل پنجم منم میبینی، یعنی امام باقر، در واقع نسل چهارم امیرالمومنین، میبینیشون و سلام منو بهش برسو. این جناب در امام باقر رفتن عیادتش، خیلی پیر بود و دیگه در واقع اواخر عمرش بود. حضرت بهش گفتن جابر چطوری، حالت چطوره؟ گفت که یبن رسول الله، در یه حالی هستم، یعنی امروز به یه رشدی از معنویت رسیدم با این تجربه سالیان و خلاصه معاشرت با چندین معصوم و اینها، که امروز بیماری رو بر سلامتی ترجیح میدم، فقر رو بر غنا ترجیح میدم، مرگ رو بر حیات ترجیح میدم. حالا این تو روایت نیست، تصور من، شاید هم تو ذهنم میگه امام میگن به به مثلا چه حالتی تو داری. امام فرمودن ولی ما اهل بیت اینطوری نیستیم، ما اهل بیت هرچه جانان پسندد رو میپسندی. ما اهل بیت، فرمودن حضرت که ما اهل بیت اینطور نیستیم، ما هرچه خدا برایمون دوست بدارد همونو دوست داریم، هرچه خدا به ما بده همون رو مبنا قرار میدیم و وظیفمون رو انجام میدیم. اگر بیماری بده، بیماری رو دوست میداریم و وظیفمون رو در قبال بیماری انجام میدیم. اگر خدا سلامتی بهمون بده، سلامتی رو دوست میداریم، وظیفمون رو در قبال سلامتی انجام میدیم. اگر ثروت بده، ثروت رو دوست میداریم، وظیفمون در قبال ثروت رو انجام میدیم. اگر فقر بده، فقر رو دوست میداریم، وظیفمون رو در قبال فقر انجام میدیم. خیلی جالب و چون هر کدوم اینا یه وظیفه جدیدی اقتضا میکنه. حتی از فهم دارن ما اینطوری، ما اهل به این مدل هستیم. به این میگن طلب خیره، که شما وظیفت رو انجام بدی، بسپاری نتیجه رو به خدا، هرچی خیره ده خدا برات مقدر کنه و قطعا بدون خیره ده. اون روایتی که از امام صادق عرض کردن، مستخار الله عز و جل عبد مؤمن الا خار الله، غیر ممکنه بنده مؤمنی از خدا طلب خیر بکنه و خدا خیرش رو مقدر نکنه. بفرمایید شما فرمایش داشتید. بله، خیلی سوال خوبیه. میفرمان آیا خدای متعال غیر از خیره میرسونه؟ خب خدا خیری محض، چطور خدا شر میرسونه؟ ببینید پاسخش اینه، در عالم، این رو خیلی از حالا فیلسوفان مثل ابن سینا و اینا اصلا روی این موضوع بحث کردن، شاید یک تفاوتایی هم که تو فلسفه اسلام و فلسفه غرب داریم سر همین موضوع اویلز یا شرور، مسئله خیلی جدیه. تنها چالشی که امروز در غرب علیه توحید هست مسئله شروره. خیلی هم آقای پلانتینگ هایی که از معروف ترین فیلسوفان دینی مفصل تو این حوزه کتاب نوشته و بحث کرده. اصل بحثی که ما تو فلسفه اسلامی داریم اینه در عالم چیزی به نام شر مطلق وجود نداره، همه چیز خیره، منتها شر نسبی وجود داره. یعنی چه شر نسبی؟ سوال، عقرب خیره یا شره؟ عقرب قطعا وجودش برای عالم خلقت خیره، اگر خیر نبود که خدا خلقش نمی‌کنه. این که عقرب نیشش کشند از خیره یا شره؟ قطعا خیره، اینم در عالم وجود قطعا خیره. خب پس عقرب برای کل عالم خلقت خیره، اینی هم که نیش داره و نیشش میکشه برای خود عقرب چیه؟ خیر. برای خود عقرب خیره. حالا این که عقرب نیش میزنه و منو میکشه از نظر عالم خلقت خیره، ولی برای کی شره؟ برای من شره. این که گوسفند گوشت خیلی خوبی برای خوردن داره، این خیره یا شره؟ این خیر عالم. ولی این که من میرم گوسفند رو میکشم و سرش رو میبرم برا من خیره، ولی برا گوسفند ظاهرا شره دیگه. حالا اینجا بحث داره که برای موجوداتی که دارای اختیار نیستن، حالا سوال من اینه، همین گوسفند رو یزید سرش رو میبرد میخورد، امام حسین هم سرش رو میبرن میخورن، حالا برا گوسفند خیره یا شره؟ واقعا اینا به این راحتی نمیشه جوابش داد که اگه گوسفند یزید بخوره برای گوسفند شره، اگه امام حسین بخوره برای گوسفند خیره. این خیلی روشن نیست برای ما، واقعا ما اینقدر علممون، حداقل من علمم اینقدر نیست که بتونم در مورد این قضاوت کنم. پس ما چیزی در عالم وقتی مطلق عالم رو میبینید به نام شر نداریم، خیر میخوام، خیر خودمون رو میخوام، خیر خودمون رو میخوام. اینجا بحث ما چون مختاریم، موجود مختار با موجودی که دارای اختیار نیست فرق میکنه، لذا من با اختیار خودم، با اختیار خودم میتوانم به شما آسیب بزنم، که آسیب زدن من به شما حداقل تو یک برهه زمانی ممکنه خیر شما نباشد. متوجه شدین؟ چون من اختیار دارم و ما اختیارمون رو همچیه اثر میگذاره. این دیگه لطف خدای سبحانه که جاوایی که من اختیار ندارم، شری که برام اتفاق میفته رو برام من محسوب نکنه یا برام خیرش کنه تو نظام خلقت. مثال عرض کنم، خدای متعال به واسطه اختیاری که به من داده، من از این اختیارم بد استفاده میکنم، با ماشین میزنم پای یکی رو میشکنم، در ظاهر امر این خیر شما نیست که پادون شکسته، چون در انتخاب شما حداقل نیست، به این معنا انتخاب شما نیست، ولی همین پای شکسته میتواند خیر شما باشه به شرطی که شما به وظیفه دون عمل کنید. این حرفی که امام باقر میزنن، این حرفی که امام باقر میزنن به جابر که آقا خیلی اتفاقات میفته، من توش واقعا تاثیرگذار نیستم، ولی از خدا میخوام اونو تبدیل به خیر من کنه. تبدیل به خیرش یعنی چی؟ یعنی من اگر پام سالم بود، وظیفم این بود، اون وظیفه رو انجام میدادم، انتخاب من پای شکسته نبود، یکی دیگه بی دقتی کرد پای من رو شکست، ولی من از همین استفاده میکنم برای خیرم، از همین استفاده میکنم. یعنی یک، صبر میکنم، دو، وظیفم رو حالا با این حال پای شکسته، از دیگه سری کار نمیتونم برم، ولی تو خونه میتونم بشینم و تو خونه بشینم قرآن میخونم، عبادت میکنم، مطالعه میکنم. ولی یه دعای امام سجاد دارن، این رو اولا توصیه میکنم، این ایام ماه رجب و ماه شعبان و رمضان این صحیفه سجادیه باش مأنوس باشید، واقعا فوق العاده است، یعنی بی اصلا بی نظیره. یه دعا حضرت میدارن، دعا برای سلامتی، یعنی دعا هنگام بیماری، یه بار سلامت دعا میکنه، دعا هنگام بیماری، عنوان دعا اینه، دعا هنگام بیماری. اول این دعا حضرت میگن واقعا خدای نمیدونم خیرم در سلامتی یا در بیماری، و بعد میگن منفعتای هر کدومشون، میگن لذا من از تو میخوام هر کدومش خیر منه، همونو برام مقدر کن. ولی خب میدونم تو به من، این من دارم تو دعا نیستا، تو به من فرمودی وقتی بیمار میشی چیکار کن، برو به دنبال طلب عافیت. من میرم دنبال عافیت، میرم دنبال پزشک، دنبال دارو، اینا رو میرم، ولی میدونم نتیجه رو میسپارم به خودت، هر کدوم خیر منه، همونو برام مقدر کن. اگر ما گاهی دقت میکنیم، مثلا روایت داریم وقتی یه ظرفی از دستتون میاد بیفته رو زمین ولی نمیفته، میگیریندش نمیفته، خدا همین استرس خیلی ناچیز رو برای مؤمن عامل مغفرت گناهانش قرار میده، حالا دیگه چه برسه به بیماری. ولذا مؤمنین یکی از وسایل آمرزششون بیماری و سختی های در دنیاست. اگر کفاف نداد بیماری و سختی و فقر و اینها با سکرات موت، خب کدوم راحت تره؟ بیماری، فقر. اگر باز با سکرات موت گناهانش بخشیده نشد، با سختی های عالم برزخ. اگر با عالم برزخ هم پاک نشد، با هول روز قیامت. خب بعضی ها هستن کل این 50,000 سال قیامت رو طبق روایت که برقن خاطف، اصلا برای اینا یه ثانیه هم نیست عبور میکنه. بعضی ها ممکنه چند هزار سال معطل شه. این عامل مغفرت. باز اگر اینجام بخشیده نشد، شفاعت در میزان. باز اگر مشمول شفاعت هم نشد، در جهنم. بازم ناامیدی، خدا باز اونجا برمیگردون. ولی اینا مراحل دیگه. حالا اگر واقعا یه آدم مؤمنی یقین داشت به این، خب این آدم دیگه از بیماری ناراحت نیست. این حرفا زدنش راحته، واقعا در مقام عمل آسان نیستا که کسی بیماری رو لطف خدا تلقی کنه، فقر رو لطف خدا تلقی کنه، گاهی آب روی که ازش میره رو لطف خدا تلقی کنه. اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. این گونه تفسیر کنه که این خدایی که عرض کردم، تقدر اون تعبیره باید اینجا همینه، و اخلص فل مسئلت لربک، خدایی که خدای توه، پروردگار توه، یعنی همه یه حواسش به توه، از این خدا خالصانه بخوا. این لذا مسئله شرور درسته، در این عالم شر محض وجود نداره، ولی شر نسبی ما داریم، و اون بالاخره وقتی که به ما آسیبی میرسه به واسطه اختیار دیگران یا به واسطه سوء عمل خودمون یا هر چیز دیگری. همون جوری که این استدلال در مورد صفات رذیلم هست، هیچ صفت رذیلی خدای متعال در وجود انسان قرار نداره، چون خدا خیر محضه. خدا هیچ صفتی یا در وجود انسان که شر باشه قرار نداد. آقا میگن لذا در قرآن ما چند جور صفت داریم. یه بار میگه خلق الانسان و هلوعا، یعنی خدا اینو داده، اینو خدا داده، مال خود انسان اکتسابی نیست. ولی یه جای دیگه میگه و کان الانسان و عجولا، این یعنی اکتسابی، نه خود انسان به دست آورده. یا در مورد طمع، یا در مورد بعضی از صفات دیگه، خلق الانسان من عجل. آیا این که انسان عجله داره و کم صبره تو بعضی از امور، این خیره یا شره؟ من میگم قطعا خیره. چرا قطعا خیره؟ چون خدای متعال در مورد پیغمبرشن این صفت رو به کار میبینه، یه تو چقدر طمع داری برای این هدایتی مردم، پیداست این طمع چیز بدی نیست، اگه نه خدا به بهترین بندش نمیداد. طمع وقتی بده که برای منفعت شخصی باشه، اونم منفعت دنیوی، ولی اگر طمع داشته باشی برای کسب ثواب خیلی هم خوبه. پس چرا قرآن میگه فاستبقوا الخیرات؟ فاستبقوا الخیرات یعنی با هم موضوع، یعنی طمع داشته باشین مگه کسب معنویت بیشتری بکنید، کسب ثواب بیشتری بکنید. طمع خوبه. بعض از صفات رذیله هم ثمره یه رشد کاریکاتوری، یه صفت خوبه. این اصل صفت خوبه، ما بد تربیت شدیم که باعث این شده. حب ذات خیلی چیز خوبیه، عامل حیات انسان، عامل اینه که آدم از خودش مراقبت بکنه. ولی اگر این حب ذات تبدیل شد به عجب، تبدیل شد به کبر، اینا بده. اینا میشه رشد کاریکاتوری صفت پسندیده. بگذاریم از این بحث. و اخلص فی المسألة لربک فإن بیده الاطاع والهرمان و اکثر الاستخاره. در طلب از خدا خالص باش، چرا که بخشش و محرومیت هر دو به دست اوست و از او و از خدا بسیار طلب خیر کن. و تفهم وصیتی و لا تذهبن عنک صفحا. یه صلواتی بفرستید. و وصیت من رو، سفارش من رو خوب بفهم و سرسری از اون عبور مکن. فَإِنَّ خَيْرَ الْقَوْلِ مَا نَفَعَ، زیرا بهترین سخن اون سخنیست که درش نفع باشه، منفعت باشه. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَا يَنْفَعَ، و بدان در علمی که نافع نباشد هیچ خیری نیست. و لا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه، و اون علمی هم که یادگیریش جایز نیست درش خیری نیست. اول اون بخش اولش رو عرض کنیم. صفحه به معنی از همین صفحه، به معنی جانب، روی. در معنای مستریش یعنی روی گرداندن، صرف نظر کردن. فلا تذهبن عنک صفحا، اگر عنک بگیریم، فاعل تذهبن نمیشه وصیت که تفهم وصیتی، یعنی وصیت من به علت رویگردانی یا بی‌اعتنایی از خاطرت نره، از ذهنت نره. همین معنی که کردم به فارسی، یعنی وصیت من رو سرسری نگیر، این حرفایی که زدم رو سبک نشمون، از ذهنت نره. تو بعضی از نسخه ها انها آمده، یعنی ضمیر ها به وصیت برمیگرده. وقت تذهبن در واقع اونجا فاعلش عوض میشه، بازم معناش همینه، یعنی از ذهن تو در واقع نره این مطلب. پس معنای کلیش اینه، این نکاتی که برات گفتم رو از کنارش ساده عبور نکن، اینو از ذهنت نره. خب دو تا نکته ذیل این عبارت هست. یکی این که اصل این عبارت برای تأکیده، یعنی شما وسط یه بحث مهم یه تأکیدی میکنید، میگید آقا این حرفه که دارم میزنم اینا حرف مهمیه و اینا رو آسون به دست نیمده و مبادا اینا رو فراموش کنی. یعنی این و تفهم وصیتی ولا تذهبن عنک صفحا ناظر به کل نام است، ولی حضرت وسط نامه یه تأکید میکنن. برای چی؟ برای که هی نکات داره تکرار میشه، اینا ساده از کنارش نگذره. یعنی اینا خیلی نکات ارزشمندی است. یه بوده دیگه هم داره که حالا به نظرم میاد اینم خالی از لطف نیست، که دقیقا این مطلب ناظر به همین مطلب قبلیه که اشاره کردیم، ناظر به توحیده. اگرچه در مورد کل نامم صادقه، ولی یعنی بدون آقا اساره کل حرفایی که من میخوام تو این نامه بزنم همین نکاتی که الان گفتم، الج نفسک فی امورک کلها الی الهک فانک تلجئها الی کهف حریز و مانع عزیز و اخلص فی المساله لربک فان بيده العطاء والحرمان و اکثر الاستخاره. یعنی آقا بدون همه چیز ذیل توحید قرار میگیره. اینا خوب بفهم، این که همه چی دست خداست خوب بفهم، این که همه چی باید از خدا بخوای و تاش سرنوشته بسپاری به خدا، اینو خوب بفهم. همه مطلب اینه، اخلاق و احکام و همه اینا آمده بر عقاید و 124 هزار پیغمبر آمدن برای که این نکته رو بفهمی، تو برسی به توحید عبادی که بدونی فقط در درگاه خدا بری، جای دیگه نری، هر جای دیگه بری بوته، ولو بوته سنگی و چوبی نباشد، اینا همش بوته، همش شرک خفیه، همه آمدن انبیا برای این. این به نظرم نکته مهمی است. میفهمم تفهم وصیتی، این حرفا رو خوب به ذهنت بسپار، خوب متوجه شو، حقیقتشو درک کن و اینها رو سرسری ازش عبور نکن، ساعتها بشین روش فکر کن، روش دقت کن. اگر انسان واقعا بفهمه این مطلب رو، همه چیش درست میشه، همه چیش درست میشه. بعد میفهمون فإن خیر القول ما نفع، قطعا مسلما بهترین گفتار اونیه که نافع باشه، اونی که به درد بخوره. یعنی حضرت دارن میفهمن، میخوان میگن این بهت، اینا که دارن بهت میگن اینا بهترین قوله و اینا بهترین گفتاره دارن برات میگن، چون ایناست که به دردت میخوره. اگر اینها رو بفهمی، اینها فایده داره، اینا به دردت میخوره، جای دیگه هم خبری نیست. اینجا بعد مثال من از این فرازی استفاده کنم در مورد قول نافع، قبل از علم نافع یه صحبتی در مورد قول نافع بکنیم. خیلی از صحبتهایی که ما میکنیم اینها هیچ فایده ای نداره، نه تنها فایده ندارد بلکه عمدتاً مضره. خیلی از حرفا تهمته، خیلی هاش نمیدونم غیبته، خیلی هاش حرف لغوه. حالا من در مورد نافع صحبت میکنم که اصلا نافع یعنی چی. این تو بعد فردیه، تو بعد اجتماعی هم متاسفانه ما به این آفت دچار شده. خیلی ما هم مردممون هم مسئولین خیلی حرف میزنیم، اصلا دلیل ندارد ما اینقدر در مورد همه چیز اظهار نظر کنیم. واقعا چه ضرورتی داره؟ این که من عرض میکنم ربطی به گروه خاصی نداره، والا چه از یه سلبریتی و یه بازیگر و نمیدونم یه نویسنده گرفته و فوتبالیست و اینا که تو همه چه حرف میزنن، چه روحانیش، چه استاد دانشگاهش، میگه ما تو هر زمینه ای صاحب نظریم. اصلا صاحب نظر باشیم، میگه دلیلی داره تو همون حوزه صاحب نظر حتما حرف بزنی. قبلا گفتیم فرمایش امیرالمومنین که تو حوزه ای که علم نداری حرف نزن. حالا اصلا علمم داری برای چه حرف بزنی؟ تکلیف نداری. خیلی این بعض از این موضع گیری ها برای نظام، برای اسلام هزینه درست میکنه. اینا ما تضاد اجتماعی رو بالا میبریم. یعنی گاهی عزیزان فکر میکنن دارن از دین دفاع میکنن، ولی ثمرش این میشه عناد زیاد میشه تو جامعه. یعنی من دیدم گاهی اینا مثلا طرف به محض این که حالا مثلا یه خانم چادری، یه خانم بعد حجاب رو میبینه، میگه مثلا اینا رو باید ببینم یه بلایی سرشون رو، اونم همین موضوع رو میگیره، میگه ما هرچی بدبخت داریم سر این چادری ها، سر روحانیت. اینا باعث تضاد دای اجتماعی میشه، خیلی خطرناکه. فرصت نیست حالا تو امیرالمومنین که توی خطبه قاصعه جای دیگه مفصل میگن، تو قرآنم هست. تمام موفقیت های نظام اسلامی در وحدت ایجاد میشه، در وحدت دیگه. آقا ما چیزی بدتر از گوساله پرستی داریم؟ موضع هارون در برابر گوساله پرستی چی بود؟ چرا هارون قیام نکرد علیه گوساله پرستی؟ خودش تو قرآن میگه دیگه، دلیلش میگه، میگه من ترسیدم، بگه تب، بگه تفرقه انداخته تو قومم، تو امتم. ما نباید مواضعی بگیریم تو جامعه که باعث تضاد اجتماع بشه. اینا خیلی برای جامعه مضره، نمیشه بد جمعش کرد. و گاهی بعض از بزرگان ما، بعض از روحانیون معظم اصلا حواسشون به این جنبه ها نیست که آقا درسته خلافه، خلاف هم قطعا باید برخورد کرد، باید امر به معروف کرد، باید نهی از منکر کرد، ولی کی و کجا، تو چه سطحی؟ خیلی از کارا رو باید دولت مردان ما انجام بدن، ولی دلیلی نداره اینا رو هی بگیم. خود این گفتنه با اسمش مقاومت تو جامعه ایجاد میکنه، اتفاقات دیگه رقم میخوره. حالا تو عرف خیلی وقتا میگن، مثلا وقتی مثلا مدیران ما، مسئولین میگن آقا ما فلان چیزا ارزون میکنیم، همه چی میگن، میگن خب پس بناس گرون میشه. این ثمرش این میشه. امیرالمومنین در نهج البلاغه صلواتی بفرستید. بیارید خطبه 9 رو. اومدن به امیرالمومنین گفتن آقا این طلحه و زبیر یه لشکر عظیمی درست کردن، این کردن فلان شهر رفتن غارت کردن، و حضرت رو می‌خواستن بترسونن. خود اصحاب امیرالمومنین که آقا این اتفاق افتاده، بصره سقوط کرد، نمیدونم چی شد. حضرت فرمودن تفاوت ما با اینا اینه، و قد ارعدوا و ابرقوا، اینا مثل رعد و برق سر و صدا خیلی دارن، اله میکنیم، بله میکنیم، چنان میکنیم. و مع هذین الامرین الفشل، ولی در مقام عمل چی هم؟ سستن. تو حرف، تو رسانه خیلی کبکبه دبدبه دارن، ولی تو مقام عمل کارت دستشون برنمیاد. ولی ما چطوریم؟ و لسنا نرعد و حتی نوقع و لا نسیل و حتی نمته. ولی ما اهل بیت، من علی سیرم اینه، ما تا عرض کنم خدمت شما کاری رو انجام ندیم، صداش رو در نمیاریم، رعد صدامون در نمیاد تا نوقه، تا اون کار محقق بشه. صداش بعد از اینکه انجام شد در میاد. و لا نسیل و حتی نمتر، تا بارانمون نباره سیلمون راه نمیفت. حالا عرض اصلیم اینه، ما چه فردی، یعنی چون اون مشکل اجتماعی هم ریشش توی یک مسئله تربیتی فردی است. ما خیلی حرف میزنیم، من خودم به این آفت دوچارم، خیلی حرف میزنیم، و این پرحرفی ثمرش خیلی از این آفاتیست که جامعه ماش گرفتار میشه. حالا گاهی این حرف زدن کلامی بود، امروز این حرف زدن تو فضای مجازی. به خودمون اجازه میدیم تو هر موضوع اظهار نظر کنیم. من برخی از عزیزانی که حالا بعد برخوردای قضایی هم باشون شد، همین فضای مجازی اینا، یکی دوبار مثلا باشون جلسه داشتم، گفتم من واقعا قائل به برخوردهای این چنینی از طرف سیستم قضایی نیستم، معتقدم تو این حوزه فرهنگی عکس جواب میده. یعنی شما این آدم رو وقتی تازه میان مثلا نمیدونم کشف لباسش میکنید و میگید آقا فلان، تازه بدتر میشه، تازه میفته تو دام دشمن و تازه ازش بیشتر سوء استفاده میشه. تا دیرو مثلا 200,000 تا فالوور داشت، الان 2 میلیون فالوور داره و چون نمیشناسیم ابزار رسانه رو و خاصیتش. ولی به اون دوستانم میگم آقا خب خودتون مقصری. مگه تو ببخشید تو رفته این مثلا میگم آقا 5 سال 4 سال 10 سال درس خارج خونده دیگه، بیشتر از این که نیست که. تو فقه خوندی، تو محیط زیست اظهار نظر میکنی، تو حوزه پزشکی اظهار نظر میکنی، میگه واکسن زدن اشتباه، نمیدونم چیه. تو عرصه یه مسائلی سیاسی و مذاکرات برجام اظهار نظر، تو بالاخره تخصصی چیه؟ تو کشاورزی، توی نمیدونم همه چی. این که درست نیست که. این در روایات داریم این نشانه کم عقلیست. آدم عاقل کم حرفه و اگرم حرف بزنه توی حکمت های نهج البلاغه است امیرالمومنین در مورد میگن من یه برادری در راه خدا داشتم، یکی از ویژگیاش اینه، میگن حرف نمیزد. وقتی هم که حرف میزد همه ساکت میشدن و تمام ذهن ها سیراب میشد از فرط علم و دانش و قوت کلامش. این که ما به خودمون اجازه بدیم تو هر موضوعی اظهار نظر بکنیم، فتوا بدیم، نمیدونم از معماری گرفته تا نمیدونم حوزه های ازدواج و حوزه نمیدونم چی. اینا واقعا نشانه کم عقلی است و جامعه ما از این کم عقلی رنج میبره تو همه ی رده ها، چه در بین مسئولین چه در بین مردم. واقعا ما باید یاد بدیم به بچه هامون، خودمون هم تمرین کنیم، آقا یه مقداری کمتر حرف بزنیم، نقطه فکر کنیم، تأمل کنیم. انشاءالله خدای متعال همه یه مشکلات جامعه رو حل کنید. صلوات محمد خط بفرمایید. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن و صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدایا عاقبت همه ما ختمه به خیر بگردان، لحظه طرفت عینی ما رو در دنیا و آخرت از اهل بیت جدا مفرما، توفیق زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب همه ما بفرما. خدایا توفیق استفاده از این ایام و لیالی این سه ماه مبارک رجب و شعبان و رمضان و توفیق درک لیلت القدر به همه ما عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین مقام معظم رهبری مراجع تقلید مورد لطف و حمایت خودت قرار بده. گذشتگان از این دست جمع امام راحل شهدا غریق رحمتت بفرما. به نبی و آلهی مع الصلوات.